ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. نبرد میان گروه خلافت اسلامی و ارتش عراق برای کنترل کامل شهر تکریت ادامه دارد. دو پلیس شهر فرگوسن آمریکا به ضرب گلوله افراد ناشناس مجروح شدند. و بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود احتمال شکست در انتخابات پارلمانی اسرائیل را تایید کرد. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. از شما دعوت میکنم همراه این بخش خبری در روز پنجشنبه 21 اسفند ماه سال 1393 باشید. به گزارش رسانه‌های بین‌المللی، نبرد میان گروه خلافت اسلامی و ارتش عراق برای در دست گرفتن کنترل مناطق مرکزی شهر تکریت صبح امروز هم ادامه یافته. خبرگزاری رویترز به نقل از یکی از فرماندهان محلی ارتش عراق گزارش داده که کنترل کاخ ریاست جمهوری و دست کم 3 منطقه مرکزی شهر هنوز در دست گروه خلافت اسلامی است. گفته می شود شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی با منفجر کردن خودروها و بمب‌گذاری در ساختمان‌هایی که مجبور به ترک آنها شدند، پیشروی نیروهای ارتش عراق و شبه نظامیان شیعه را به مرکز شهر با مشکل مواجه کردند. 10 روز پیش 20,000 نفر از سربازان ارتش عراق، قبایل سنی منطقه و شبه نظامیان شیعه که از طرف ایران حمایت می‌شوند، بزرگترین حمله علیه گروه خلافت اسلامی در تکریت را آغاز کردند. در شهر فرگوسن آمریکا به دنبال تجمع عده‌ای از معترضان در مقابل اداره پلیس، 2 نفر از ماموران پلیس که در بیرون ساختمان بودند به ضرب گلوله افراد ناشناس مجروح شدند. دلیل تجمع چهارشنبه شب در مقابل اداره پلیس شهر فرگوسن، استعفای رئیس پلیس و نارضایتی اهالی شهر از عدم برخورد قاطع دولت با او و دیگر مسئولان محلی در جریان قتل یک جوان سیاه‌پوست بود. تابستان گذشته به دنبال کشته شدن جوان سیاه‌پوست 18 ساله‌ای به دست یک پلیس سفیدپوست، شهر فرگوسن و بسیاری از شهرهای دیگر آمریکا هفته‌ها شاهد تظاهرات اعتراضی وسیع بودند. هفته گذشته وزارت دادگستری آمریکا نتیجه تحقیقاتش را درباره حادثه فرگوسن منتشر کرد که بر اساس آن مسئولان محلی از جمله رئیس پلیس در دامن زدن به تنش‌های نژادی نقش داشتند. بنیامین نتانیاهو رهبر حزب لیکود و نخست وزیر فعلی اسرائیل احتمال شکست حزبش در انتخابات هفته آینده را تایید کرد. به دنبال انتشار نتایج نظرسنجی‌ها در اسرائیل که حاکی از بالا رفتن میزان محبوبیت احزاب مخالف نتانیاهو است، صبح امروز آقای نتانیاهو از رأی دهندگان اسرائیلی خواست هنگام رأی دادن امنیت ملی کشور را در نظر بگیرند. چندین نظرسنجی انجام شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که ائتلاف اتحاد صهیونیستی دست کم 3 تا 4 نماینده بیشتر از حزب لیکود به پارلمان خواهد فرستاد. اتحاد صهیونیستی متشکل از حزب چپگرای کار به رهبری اسحاق هرتزوگ و حزب جنبش به رهبری زیپنی لیونی است. انتخابات پارلمانی اسرائیل یا کنست سه‌شنبه آینده 17 مارس 26 اسفند ماه برگزار خواهد شد. اما در حالی که در خبرها شنیدید نیروهای ارتش عراق به همراه شبه نظامیان شیعی به پیشرویشان در منطقه تکریت ادامه می‌دهند، جنرال مارتین دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا روز چهارشنبه در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفته اکنون ایران نقش مناسبی در عراق ایفا می‌کند، اما زمانی که افراطیون از آن رانده شدند این نگرانی وجود دارد که شبه نظامیانی که تهران از آنها پشتیبانی می‌کند اتحاد آن کشور را به خطر بیاندازند. در این باره شیرین فامیلی با حسن هاشمیان تحلیلگر مسائل خاورمیانه گفتگو کرده.
یک اهمیت نظامی فوق‌العاده‌ای داره تکریت، به خاطر اینکه وقتی تکریت از دست داعش خارج میشه، در واقع ارتباطات بین غرب و شرق عراق برای داعش قطع میشه، همینطور راه رو آماده میکنه برای موصل و همینطور اینکه تکریت به شکلی به کرکوک هم نزدیکه و از اون جهت هم یک حالت استراتژیکی را ایجاد میکنه، کردها اونو میتونن به عهده بگیرن و قیمت نظامی بسیار بالایی داره. مسئله دیگه این که یک نگاه سمبولیک به تکریت وجود داره، به خاطر اینکه زادگاه صدام حسین هست و قبر صدام حسین هم اونجاست. وقتی که گروه شیعه یا شبه نظامیان شیعه وارد تکریت میشن، در واقع نه فقط داعش رو شکست دادن بلکه مخالفین قدیمی خودشون که به شکلی به رژیم گذشته مربوط میشن اونها را شکست میدن.
اهمیت و نقش ایران چی هست در این جنگ؟
من فکر میکنم ایران فرماندهی این عملیات را به عهده داره. در ابتدای حمله به تکریت ما دیدیم که وجود ارتش عراق خیلی کم رنگ بود و بیشتر گروه های شبه نظامی یا اون چیزی که تحت عنوان هشت شعبی شیعه معروف شدن اونها کارها را به عهده گرفتن و بنابراین فرماندهی ایران به خصوص قاسم سلیمانی در اینجا خیلی حائز اهمیته و تمام این گروه های شیعه و بخش دیگه هم که به کردها مربوط میشه با ایران هماهنگ هستن و من معتقدم که الان تکریت نه به دست دولت عراق یا ارتش عراق بلکه به دست ایران افتاده.
با توجه به این نکته که اشاره کردید، میدونید که در روزهای گذشته آمریکا نگرانی هایی رو در مورد آینده ایران و نقشش در عراق مطرح کرده بود. در این مورد چی فکر میکنید؟
این مسئله برمیگرده به حساسیت شیعه سنی و اینکه سنی ها چه واکنشی به وجود ایران در مناطق خودشون ایجاد خواهند کرد. این اولین باریه که ایران وارد یک حوزه بسیار حساس سنی میشه و اون مربوط به شهر تکریته. بنابراین آیا سنی ها اینو قبول خواهند کرد که ایران اونجا وجود داشته باشه و بتونه سیاست خودش رو به پیش بره؟ کاری که ایران میخواد در اونجا انجام بده تأثیر میذاره بر فرایندی که بعد برای آزادی موصل خواهند داشت، یعنی این که ایران چگونه در تکریت کار خواهد کرد. این موجب میشه که مردم موصل و در واقع مناطق سنی دیگر به این مسئله با حساسیت بسیار بالایی نگاه کنند.
و در این میان عربستان همیشه از تحرکات سیاسی ایران در منطقه به خصوص در این رابطه نگران هست و نگران بوده، به کشورهای عربی دیگه هم همینطور. چه واکنشی خواهند داشت؟
من فکر میکنم عربستان الان خیلی نگران‌تر از گذشته است، به خصوص اینکه مناطق شمالی عراق الان دست ایران داره سقوط میکنه. این مسئله در توازن قدرت نسبت به گذشته خیلی چیزهای جدیدی رو وجود میاره. توازن قدرت به طور کلی به نفع ایران تغییر پیدا میکنه. در واقع عربستانی ها با داعش مخالفت میکردن اما در موازات داعش هم با ایران مخالفت میکردن. در داعش در تکریت بود، الان ایران در تکریته. بنابراین از نظر عربستان هیچ تفاوتی به اساسی شکل نگرفته. دو تا دشمن متفاوت که با یکدیگر به شکلی رو در رو شدن الان جای خودشون رو عوض میکنن. یعنی عربستانی ها از اینکه داعش ضعیف شده خوشحال باشن، اما از اینکه ایران این مناطق رو به دست گرفته ناراحت هستن و طبیعتا الان تحرکات زیادی رو ایجاد میکنن از لحاظ دیپلماسی، شعار میارن بر آمریکایی‌ها که شما نباید به این شکل این مناطق رو تحویل ایران بدید. از اون طرف هم تلاش میکنن که جبهه سنی بر ضد ایران ایجاد کنن با که وجود کشورهای مثل ترکیه و پاکستان. تمام کارهایی که عربستان داره انجام میده بر ضد ایرانه و به شدت از وجود ایران در منطقه تکریت و در آینده ممکنه در موصل ایرانی ها وارد بشن از این موضوع خیلی ناراحته.
گفتگو با حسن هاشمیان رو میشنیدید درباره تحولات اخیر در عراق. شما همراهان رادیو فردا هم درباره این تحولات و نقش ایران در اون اظهاراتی کردید که فرصتی است شنونده برخی از آنها باشیم.
ایران در حال بلعیدن منطقه نیست آنطوری که آقای نتانیاهو میگه. ایران در حال تسخیر منطقه هم نیست آنجوری که حاکمان سعودی فکر میکنن. ایران در حال توسعه سیاسی نفوذ خود هم در منطقه نیست اونجوری که رئیس سابق سازمان سیا گفته. پس چی؟ ایران در حال جذب قلوب مردم منطقه است، تسلط بر قلبها.
جناب سردار جعفری، شما لازم نیست انقلاب و اسلام را خارج از ایران صادر کنید. من یک جانباز بسیجی هستم. ماها را حفظ کنید، بقیه پیشکشتون.
شنیدم که این ایران به عراق پیشنهاد داده که محافظت از آثار باستانیشون به عهده بگیرن. شما اول یاد بگیرید که از آثار باستانی و ادب و فرهنگ و هنر خود ایران محافظت بکنید، مال عراق پیشکشتون. شما که نمیتونید از مال خودتون محافظت بکنید به خوبی، چطور ادعا دارین که میخواییم مال مردم رو محافظت بکنید؟
2042-02-21-12-21-12 همچنان آماده دریافت نظرات شماست. اما نمایشگاه بزرگی از آثار جمال بخشپور، هنرمند نقاش، در آستانه نوروز در آلمان برای بزرگداشت او گشایش یافته. شهرام میریان به دیدار این نمایشگاه رفته و گزارشی درباره آن تهیه کرده.
در تجلیل از خدمات هنری جمال بخشپور، کانون فرهنگی ایرانی آلمانی دیوان، نمایشگاه بزرگی از آثار این هنرمند 70 ساله در شهر کلن آلمان راه اندازی کرده. اگزیستنس به معنای وجود و یا هستی عنوان این نمایشگاه است و در آن شماری از آثار طراحی و نقاشی جمال بخشپور ارائه شده. این هنرمند به گفته خود 60 سال است پا به دنیای رنگارنگ نقاشی گذاشته و 50 سال است به طور حرفه‌ای در این هنر جاری است. او اگرچه سبک‌های گوناگون را تجربه کرده، ولی آیدین آغداشلو، نقاش و کارشناس هنر، در مقاله جمال بخشپور را یک نقاش سورئالیست و یا فراواقع‌گرا شناخته. هنرمندی که به گفته آغداشلو در حرفه تصویرگری معاصر آثار متفاوت و غیر متعارف خلق کرده و در نوع تخیل و مهارت فنی طراحی نقاشی را نمی‌شناسد که از این نظر بتواند با او پهلو بزند. حال از آقای بخشپور بشنویم که درباره خود و هنرش به ما چه می‌گوید.
این نقاشی های من اغلب بدون طراحی قبلی، اغلب هم در شب انجام شده، همش از توی ناخودآگاه. درست 60 سال نقاشی میکنم، کاریگرافی میکردم، الانم اندک میکنم. توی 30 سال آلمان هستم، اغلب کارام اینجا انجام دادم. این کار سیاسی اغلب کار اینجا.
این کارهای شما بیشتر سورئال هست. این سبک رو شما خودتون پیدا کردین یا این سبک رو شما رو پیدا کرد؟
نه خیر، اون سبک من پیدا کردم، ولی اون نیست که من کار سورئالیستی باشه. من کارو با آبستر بیشتر تشویق کردم، مدرن کار میکردم، ولی بعد یواش یواش درونگرا شدم. استاد ما آقای محسن وزیری بود، الان 90 سالشونه، در روم هستن. ایشون استاد من بود و هیچ تأثیری رو نذاشت. رفته رفته جدا شدم از خط وزیری و رفتم تو کار خودم. اگه کار بکنم کردم، فعلا کار نمیکنم. شروع کنم معلوم نیست چیکار میکنم.
در شب گشایش نمایشگاه جمال بخشپور، تنی چند از نقاشان سرشناس خارج از ایران هم حضور داشتند که یکی از آنها شهرام کریمی است. این هنرمند از نیویورک به شهر کلن آمده بود و درباره آثار طراحی و نقاشی بخشپور اینطور به رادیو فردا گفت.
ما یه دوره‌هایی داشتیم که یه سری از هنرمندای ما اینها گم شدن به خاطر رویای فردیشون و شخصی که داشتن، کسی بهشون توجه اون چنینی که حقشون بود و لایقش بودن نشد. این من آقای بخشپور اونو بیشتر به عنوان یه طراح بی‌نظیر میدونم. ما یه عده داشتیم در ایران که توی زمینه کار میکردن، ایشون یکی از درخشان‌ترینه.
جمال بخشپور که شماری از آثار طراحی و نقاشیش در آستانه نوروز در شهر کلن آلمان به تماشا گذاشته شده، دانش آموخته دو دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و هنرهای تزئینی تهران است و زمانی که 27 سال داشت از سوی موزه فرهنگ و هنر تهران به عنوان نقاش برجسته سال انتخاب شد. مجموعه آثار جمال بخشپور از سال 43 تا 1380 خورشیدی در کتاب نفیسی 12 سال پیش در تهران منتشر شد. نمایشگاه این هنرمند پیشکسوت تا 29 اسفند ماه جاری در شهر کلن آلمان فعالیت دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
امسال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
با رادیو فردا همراه شوید برای انتخاب چهره برگزیده سال 1393. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط خبرها از رادیو فردا خواهید بود. همکارانم در بخش موسیقی تا موقع شما را همراهی میکنن. لحظات خوبی داشته باشید.